مدرسه داره. آقای آشان دلی هم نجف است که یکی از حجرات سهر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر یادتون باشد در باب اصحاب اجماع عرض کردیم که دو قول اساسی هست. قول اول این که مراد از تصحیح ما یصح عن جماعتین، مراد از ماء موصوله عبارت باشد از اسامه، عبارت باشد از روایت و حکایت بالمعنى المصدری. یعنی این اصحاب اجماع در نقل حکایتشون و اون چه که از دیگران روایت میکنن صادقن. این قول اول در مقام بود و ما عرض کردیم این قول ملازمه دارد با توصیق این افراد که اینا فسقه هستن در همین حد به دلالت التزامیه دلالت میکند بر توصیق خود این افراد. این قول اول بود که ما قائلینش رو مشخص کردیم، ادلش رو عرض کردیم، اشکالاتی هم که برش شده بود جواب دادیم و در نهایت این قول رو اختیار کردیم، گفتیم این قول در باب اصحاب اجماع تمام. در مقابل قول دومی بود که می فرمودن مراد از ماء موصوله مروی و محکیست نه روایت و حکایت. بنابراین اجمعت الاصابت و علا تصحیح ما یصح عن جماعتین، مراد از این عبارت می شد اگر روایت تا اصحاب اجماع صحیح باشد دیگه حکم به صحت روایت می شد، متن روایت توصیف به صحت می شد. که مروی و محکی اینا باشد میشد متن روایت صحیح. این قول رو هم صاحب وسائل اختیار کرده بود در جلد سیوم وسائل صفحه 224 اوائل فائده هفتم. عرض کردیم که خود این قول دوم تقسیم به سه قول میشد. یه قول این که شما بفرمایید که روایت صحیحه و خود این مشایخ و اصحاب اجماع هم ثقاتن، این یه قول. قول دوم این که بگم روایت صحیحه میشد و خود این مشایخ ثقاتن و مشایخ اونها هم ثقات. خود اصحاب اجماع ثقه هستن، مشایخشون هم برد تا مشایخ حتی مع الواسطه و بلا واسطه، حتی مشایخ مع الواسطه شون هم ثقه هستن. این هم یه قوله که این قول رو جناب حاجی نوری در مستدرک اختیار میکند و آقای امزب الهدای کلباسی صاحب سماع المقالم در جلد دوم صفحه 337 همین قول رو اختیار میکند. به سید دهرالعلوم هم این قول نسبت داده شده، بلکه این قول رو بعضی به مشهور نسبت میدن. این هم قول دوم. و قول سوم قولی بود که میفرمودن روایت فقط صحیحه، اما دیگه حتی خود این اصحاب اجماع ثقه هستن دلالتی ندارن، مشایخشون ثقه هستن، مع الواسطه باشد بلا واسطه باشد دلالتی ندارد. این قول هم مال جناب حاجی الله علی کنی بود در توضیح المقال صفحه 193. اینا چهار قولی که دو قولش رئیسی بود، دو قول اصلی بود، قول دوم تقسیم می شد به سه قول، مجموعاً چهار قول در مقام داشتیم. ما قول اول رو اختیار کردیم که مراد از ماء موصوله عبارت باشد، از روایت و حکایت بالمعنى المصدری. بنابراین به دلالت الالتزامیه دلالت بر توثیق خود اصحاب اجماع فقط میکنن. حالا امرو بنا بود که متذکر قول حاجی نوری بشیم. یکی از اقوال قول حاجی نوری است که به سید بحرالعلوم نسبت داده شده است و آقای آمیزابالهدای کلباسی هم در سماع المقال عرض کردم اختیار کرده است. فقط نسب الی المشهور، بعض آقایون هم این قول رو به مشهور نسبت دادن. قطعا مشهور بین بعض از متأخرین این بیان هست که گفتن که بله ما اصحاب اجماع اگر روایتی سندش صحیح باشد تا اصحاب اجماع، خود اصحاب اجماع ثقه هستند، مشایخ اونها چه مشایخ بلا واسطه و چه مشایخ مع الواسطه اونا هم ثقاتن، یعنی دیگه ملاحظه سند نمیشد تا امام معصوم و حکم به صحت روایت میشد. پس بر اساس این قول جماعتی داخل در ثقات میشن که عبارت باشند این جماعت از مشایخ بلا واسطه و مع الواسطه یا اصحاب اجماع، همه اینا داخل در ثقات میشن که اینا جماعت کمی هم نیستن. این فرمایش حاجی نوری چه استدلال کرده است بر این فرمایش؟ چهار دلیل حاجی اقامه میکند. ما یکی یکی ادله حاجی نوری رو باید متذکر بشیم و بعد ببینیم آیا نقدی برش داریم یا نه. دلیل اولی که حاجی اقامه میکنن در مستدرک در این جلد 25 صفحه 50 متذکر میشن، دلیلی رو اقامه میکنن که اختصار دلیل اینه، میفرماین که صحت حدیث رو احراز کردن از طریق قرائن خارجیه یه امریست که عادتا محاله. بنابراین وقتی گفته می شود که روایات اصحاب اجماع صحیح است، مستند این صحت می بایست قرائن داخلیه باشد و این قرائن داخلیه نیست مگر وثاقت خود اصحاب اجماع و وثاقت من یروون عنه و وثاقت کسانی که اصحاب اجماع ازشون روایت میکنن. ملاحظه میفرمایید که من یروون عنه هم مشایخ بلا واسطه رو میگیرد هم معل واسطه رو میگیرد. خب چرا؟ حاجی میفرماند به خاطر اینکه قرائنی که شهادت بر صحت خبر میدهد، این قرائن دو قسم است، یا این قرائن داخلیه هست یا اینکه قرائن خارجیه. قرائن داخلیه مثل وثاقت خود روایت حدیث، این قرینه داخلیه یه وثاقت روایت. قرائن خارجیه مثل وجود خبر در کتابی که عرضه بر امام شده باشد یا وجود خبر در یه اصل معتبری و امثال اینا. اینا قرائن خارجیه بود دیگه. آقای نوری می فرمایند که صحت روایات اصحاب اجماع اگر بخواد مستنده به قرائن داخلیه باشد که وثاقت روایت است، این یه امر سهلی است، ممکن است، قریبه، یه امری است که هیچ در واقع بعدی ندارد، یه امر شهر ممکنه. اما اگر شما بخواهید حکم بکنید به صحت روایات اصحاب اجماع از جهت قرائن خارجیه، می‌فرماید این یه امریش که محال به حسب عادت. چرا؟ به جهت اینکه شما نمیان بگون که روایات اصحاب اجماعی که در فلان کتاب است معتبره، که بگون خب این کتاب عرضه به امام شده، یا روایات اصحاب اجماعی که در فلان اصل است که اصل معتبریش صحیحه. مطلق روایات اصحاب اجماع رو میان میگن که معتبره. وقتی مطلق روایات اصحاب اجماع که اینا کم هم نیست این روایات حکم به صحتش میکنید، حکم به صحت شما مستند باشد به قرائن خارجیه، این یه امریست که عادتا محاله. دقت میفرمایید؟ بنابراین حکم به صحت منحصر میشد به قرائن داخلیه، و قرینه داخلیه عبارت است از وثاقت خود اصحاب اجماع و مشایخ اصحاب اجماع. این فرمایش جناب حاجی نوری در دلیل اولی که اقامه می فرماید. بنابراین می فرمایند ما می بایست حکم وثاقت اصحاب اجماع و مشایخشون بکنیم. چه؟ بلا واسطه مشایخ اصحاب اجماع باشن و چه معل واسطه. جواب این استدلال چیه؟ ما بر این استدلال چند اشکال داریم و فیه اولا، اشکال اول این است که آقا اصلا کی گفته است که ما حکم صحت احادیث اصحاب اجماع میکنیم تا بعد بیام بگم که این صحت آیا به قرینه داخلی است یا به قرینه خارجی است؟ که شما فرمودید قرینه خارجی عادتا محاله و میبایش مستند صحت قرینه داخلی باشد. میگم ما جناب آقای نوری حاجی بزرگوار خدمت شما عرض میکنیم که نه، ما اصلا حکم صحت احادیث اصحاب اجماع نمیکنیم. ما رو قول اول که اختیار کردیم کلاممون این شد بازگشت ما موصوله به چیست؟ بازگشت اون به حکایت و روایت به معنی المصدریست، نه مروی و محکی که صحت حدیث اینا باشه. اینا در گفتارشون راستگو هستند، در نقلی که می کند فرض بفرمایید جناب کی؟ فرض بفرمایید شما جناب ابن بکیر نقل میکند که عبدالله ابن مسکان برای من حدیث نقل کرد. این نقل در نقلش صادقه، واقعا ابن مسکان براش حدیث رو نقل کرد. همین صحت روایت و حکایت ایناست به معنای مستری، نه صحت مروی و محکی که حدیثشون باشه. بنابراین اصلا ما قبول نداریم که احادیث اصحاب اجماع حکم به صحتش میشد تا شما بفرمایید حالا این صحت آیا مستندش قرائن داخلی است یا قرائن خارجیه. بفرمایید قرائن خارجی عادتا محاله، پس قرینه داخلی مستند حکم به صحته. فرمودن چی؟ ثبت العرش، بله ثم. اصلا ما حکم به صحت رو قبول نداریم. این حاضا اولا. و ثانیا لب کلام حاجی برمی گردد به این که اصحاب اجماع لا یروون الا عن ثقته. این اصحاب اجماع روایت نقل نمی کنن مگر این که این روایتشون از ثقات باشد، و این اصحاب اجماع احتراز دارند از نقل روایات ضعفا، یعنی از ضعفا روایت نقل نمی کنند. از پس اصحاب اجماع از ثقات نقل روایت میکنن و از ضعفا نقل روایت نمیکنن. این لب سلام حاجی است. خب ما میخوام عرض کنیم آقا این نقد نه، همون دلیل اوله، منتها لب به این دلیل بازگشتش به اینه. ما میخوام عرض کنیم جناب حاجی، این فرمایش شما که اصحاب اجماع از ضعفا نقل نمی کنن و منحصرن از ثقات روایت نقل می کنن، بفرمایید این مورد قبول و پذیرش نیست. لا یمکننا المساعدت علی. چرا؟ به خاطر اینکه موارد نقض فراوانی دارد که اصحاب اجماع از ضعفا نقل روایت کردن. تقریبا اگر نگم تمام اصحاب اجماع، بسیاری از اصحاب اجماع از بسیاری از ضعفایی که تصریح به ضعف اونا شده است و هیچ کس نگفته است که اینا چه هستند و هیچ کس نگفته است که اینا در واقع ثقه هستند، نقل روایت کرده. این مورد نقضی یکی دو تا نیست. اگر شما بگردید تو مشایخ اصحاب اجماع، او عدد کثیری رو پیدا میکنید که ضعیفن اینا و اصحاب اجماع ازشون نقل روایت کرد. پس این اولا. ثانیا ما نمیتونیم این بیان رو بپذیریم. کی گفتش اصلا نقل از ضعیف اشکال دارن؟ نقل از ضعیف در صورتی یه راوی ضعیفه، بله، اما همین نقل از ضعیف اگر روایت مستفیضه باشد یا متواتره باشد یا روایت مورد قبول قرار گرفته باشد یا روایت مورد وثوق باشد یا ما بتوانیم به قرائنی حکم به صحت متنش بکنیم یا بتوانیم به وسیله بعض از قرائن تایید بکنیم اون روایت را، یا روایتی باشد که یشم منها رائحت صحه، ازش بوی صحت بیاد ولی راویش ضعیف است. ببینید آقا چجور یک باغبان وقتی وارد باغ گلی میشد از رو بوی گلها گل رو تشخیص میداد. یک حدیث شناس هم حدیث رو که ملاحظه کند از رو خود کلمات، متن حدیث و کلماتی که استعمال شده است، مثل باغبونی که 30 سال باغبون است گل رو میشناسد. گل مصنوعی جلوس بذارید رد میشد، اصلا اعتنا میگه میفهمد این پلاستیکه، نمیخواد بو کند دست بذارد. گل مصنوعی رو رد میشد اعتنا، اما به گل معطر طبیعی خوشبو احساس میکند که این گل گل خوشبوی معطر طبیعی است. این یه احساسش که بعد از 20 سال کار کردن باغبون دیگه این احساس رو بهش دست میدن. احادیث به مراتب از گلها قوی تر است. حدیث شناس وقتی از کنار یه حدیث جعلی رد میشد، مثل باغبون است که از کنار گل پلاستیکی رد میشد اعتنا، اما وقتی که به گل طبیعی میرسد خود بوی حدیث و نظام خود متن حدیث ربما حکایت میکند متن حدیث که آیا این متن از امام است یا از امام نیست. شما میدارد روایتی داشته باشین راوی ضعیف باشد، اما قرائن و شواهد و متنش و استفاضش و تواترش و اینا همه دلالت کند در صحت حدیث. خب یه چنین حدیثی را اصحاب اجماع نقل کنند چه اشکالی داره؟ راوی ضعیفه اما قرائن در صحت ما داریم. یشم من رائحت صحه. بنابراین نه تنها کسی این نقل رو اشکال درش نمی کند، بلکه اندل کل این نقل صحیح خواهد بود. و حتی چه بسا شما می دونید روایاتی رو که فقها ها استدلاله بش می کنند لیکن از حیث سند ضعیفه. چرا؟ چون قرائنی را اقامه میکنم بر اعتبار متن روایت. بنابراین این فرمایش حاجی که اصحاب اجماع نقل از ضعفانی میکنن خب بگم بچه ندارن، اولا مورد نقض فراوانی دارن، از کثیری از ضعفا اینا نقل روایت کردن، ثانیا این که نقل از ضعیف اگر قرینه بر صحت باشد اشکالی ندارن، اندل کل اشکالی نداره. خب این دوتا نقد بر فرمایش حاجی و سوالشم، نقد سوم ما بر این استدلال اول حاجی نوری. حاجی نوری فرمودن خیلی خوب، ما میگم بسیار خوب حاجی، ما از شما قبول میکنیم که اصحاب اجماع را باید حکم به صحت روایتشون. خب حالا خود شما فرمودید حکم به صحت میتوند مستنده به دو قسم قرینه باشد، یکی حکم به صحت میتواند مستنده به قرائن داخلیه باشد، یکی حکم به صحت میتواند مستنده به قرائن خارجیه باشد. شما آمدید فرمودید قرینه خارجیه عادتا محال است و میبایش بر اساس قرینه داخلیه حکم به صحت کرد، که قرینه داخلیه عبارت از باشد از وثاقت خود اصحاب اجماع و مشایخشون. ما میخوام بگم جناب حاجی شما تو فرمایشتون هیچ دلیلی اقامه نفرمودید. ببینید اشکال چیه؟ حاجی هیچ دلیلی اقامه نکرده است بر این که قرائن صحت منحصر است به قرائن داخلی. این که عادتا مستحیله، نه امیدوارم هیچ استحاله‌ای ندارن، چه بسا حکم صحت روایات اصحاب اجماع کسی بکند به واسطه یه قرائن خارجیهی که در نزد قدما اون قرائن خارجیه بوده است و به وسیله اون قرائن خارجیه اینا حکم صحت روایات اینا میکردن. چه مانه میداره؟ نمیخوام من بگم همه جا قرینه خارجیه بوده است، نه، چه بسا بسیاری از موارد قرینه خارجیه بوده است، بله مواردی هم قرینه داخلیه بوده است. حاجی دلیل و برهان و استدلالی اقامه نمی کنند در فرمایششون که دلالت میکند که قرائن منحصر است به قرائن داخلیه. دقت می فرمایید؟ بنابراین قرائن حکم صحت می تواند که قرائن خارجیه هم باشد. بنابراین این استدلال حاجی با این سه تا اشکالی که خدمت شما عرض کردیم توجه می‌فرمایید که دیگه ناتمام میماند و عقیم میشه. این دلیل اول حاجی. ثم جناب حاجی نوری دلیل دوم اقامه میکنن. دلیل دوم حاجی رو ملاحظه کنید تا از خود مستدرک برادون بخونم. در همین جلد 25 صفحه 6 عنوانی رو دارن از ثانی، خود ایشون هم به عنوان دلیل دوم طرحش میکنن. میفرماین ان دیدن اعظم اصحاب الائمه، روش اصحاب ائمه معصومین و فقهاءهم و فقهای اصحاب ائمه معصومین، الذين كانوا مرجعا للفتوى بامرهم، این فقهایی که مرجع فتوا بودند در زمان ائمه به امر خود ائمه معصومین علیهم السلام، چنانچه به بعضی مثل ابان ابن تقلب فرمودن اجلس فی مسجد رفت للناس. حالا اینا مرجع فتوا بودن به امر ائمه خصوصا و عموما، یا مثل ابان به خود ابان میگفتن اجلس، یا میفرمودن اونایی که فقیهن بیشنن و فتوا بدن. خب دیگه اونایی که فقیه بودن خودشون به نحو عموم. این روش اصحاب ائمه در نقل فتوا این بود که کان علا نقل کلامه، فتواشون رو که میخواستن بیان کنن این روایات ائمه معصومین رو بیان میکردن، یعنی فتاویشون این مرویاتشون بود. دقت میفرمایید؟ فتوای اونا چیزی غیر از روایت نبود ولو به نحوه افتا ولو به نحوه فتوا هم بیان می کردن، اما به متون روایات فتوا می دادن و ما کانو یفتون و فتوا نمی دادن اینا الا به ما سمعو منهم، مگر به آنچه که از ائمه معصومین شنیده بودن، همونو که از ائمه شنیده بودن بهش فتوا می دادن او رواهو، یا روایت کشده بود برای اونا از ائمه معصومین روایت کرده بودن. فتصدیق الاصابه للجماعه، بنابراین شیعه که این اصحاب اجماع رو تصدیق کرده است و انقیادهم لهم فی فقههم، و شیعه‌ای که منقاد شده است برای این اصحاب اجماع در فقهینا، فقهینا رو تلقی و قبول کرده است، عبارت اخراست این فرمایش، ان اعترافهم به صحت ما یقولون و یفتون، این عبارت اخراست به صحت اون کلامی که اینا میگن، این فقهای اصحاب، این اصحاب اجماع، و اینا ما یقولون و یفتونشون آنچه که میگوین و فتوا میدن این روایاته، پس این حکم صحت روایاتشون میشه. و ما کانو یفتون و اینا فتوا نمیدن الا به ما رواه بلا واسطه و معها، و اینا فتوا نمیدن مگر به آنچه که روایت کرده اند بدون واسطه از امام یا معل واسطه از امام، و هازا این حکمهم به صحت ما یصحو عنه، و این عین حکم است به این که روایات اینا صحیح باشد. بعد میفرماید و لذا لم یفرق اهل النظر من الاصحاب بین طبقت الاولا والاخیرتن، و لذا محققین از اصحاب بین طبقه اول و طبقه دوم و سوم فرق نگذاشتن. خب این فرمایش حاجی چه میخوان بفرما؟ که ان حاجی نوری میخوان بفرمان آقا قدمای اصحاب فتواشون این مرویشون این روایات بوده، یعنی فقهای اصحاب ما تقید داشتن که به متن روایت فتوا بدن. دقت می‌فرمایید؟ فقه معصول این اون چیزی که بهشون رسیده است و بهش فتوا می‌دادن، این که درش تردیدی نیست. ولی لذا شما اون قضیه محمد ابن مسلم و قاضی ابن عبی لیلا را دارید که وقتی او کش آمد پیش قاضی ابن عبی لیلا سؤال کرد جناب قاضی القضات اینی اشترای تو من یک کنیزتی رو خریده ام، این کنیزتی موی بر بالای آنه ندارد، آیا این عیب است که من اختیار فسخ داشته باشم یا عیب نیست؟ ابن عبی لیلا دید چی جواب بداد، اولش انداختش تو شوخی و لودگی که بابا اونایی هم که موی بر بالای آنه دارن میخوان ازالش کنن، تو حالا میچه بهتر که موی بر بالای آنه ندارد. گفت آقای قاضی جواب من رو بده، آیا این عیب است که من چون عیبه خیار پشت دارم، چون وقتی شما کالایی رو خریدید معیوب باشد خیار پشت دارید، یا عیب نیست من خیار پشت ندارم، اینو رو من جواب بده، ازال و عدم ازالش کن. حاضی ابن عبی لیلا دید جوابی ندارد، از در پشتی خارج شد، آمد در خانه محمد ابن مسلم ثقفی که از همین اصحاب اجماع طبقه اولا، در خانه محمد ابن مسلم در زد محمد ابن مسلم بنه در، گفتش که جناب محمد ابن مسلم یه همچی سوالی از من کردن، آیا تو از مولای خودت امام صادق چیزی در این مورد شنیده ای یا نه؟ محمد مسلم چه جواب داد؟ گفت در این مورد خاص نشنیده. ببینید تو این مورد که میل در بالای آن باشد یا نباشد عیب است یا عیب نیست گفت نشنیده، اما قاعده کلی به ما فرمودن که چی؟ کل ما زادت او نقصت عن الخلقت الاصلیه فهو عیب، هر چی که از خلقت اصلی کم یا زیاد باشد و هوا عیبه، دست پنج تا انگشت دارم، اگر شیش انگشتی شد عیب است، چهار تا انگشتم شد عیب است. چه زیاده از خلقت اصلی باشد، چه نقیفه بر خلقت اصلی باشد، این میشد عیب. بنابراین خلقت اصلی در این کنیزت این است که موی بر بالای آن داشته باشد، حالا که ندارد نقصد ان الخلقت الاصلی و هو عیب. گفت دیگه کافیست، حکمشو دانستم، از همین قاعده کلی حکمو دانستم. و بعد کلماتی رد و بدل شد که بماند و آمده جواب اون مرد رو داد، گفت بله این عیب است، کل ما زادت و نقصد ان الخلقت. ببینید فقهای اصحاب به مر روایت فتوا میدادن، به متن روایت فتوا میدادن. وقتی که به متن روایت فقهای اصحاب ما فتوا میدادن، حاجی میگه اینایی که به متن روایت فتوا میدادن و اصحاب تصدیق فقاهتشون رو کردن، این تصدیق فقاهت عبارت اخرای تصدیق روایتشون و روایتشون حکم صحتش میشه. این فرمایشه جناب حاجی نونی، دقت میفرمایید. خب این دلیل دوم. بعد هم میگه که اهل نظر فرق بین طبقه اولا و اخیرتا نگذاشتن. جواب حاجی رو چه باید دار؟ اول همین کلام اخیره ایشون که میفرماد اهل نظر فرق بین طبقه اولا، یعنی طبقه اولا در اصحاب اجماع، و طبقه دوم و سوم نگذاشتن. اولا بعضی فرق گذاشتن، از جمله کسانی که فرق گذاشتن جناب سید حجت الاسلام، که حالا انشالله فرمایش سید حجت الاسلام رو متذکر خواهیم شد. سید حجت الاسلام شخصی قائل به تفصیل است بین طبقه اولا و طبقه ثانیه و ثالث، و بعضی دیگر شاید کلام سید رو پذیرفته باشن. حالا این تفصیل از ایشون انشالله این تفصیل رو متذکر خواهیم شد انشالله. بس این که بعض فرق نگذاشتن، نه بعضی فرق گذاشتن. حالا نفرش فرقی هم کسی نگذاشته، ما چند اشکال به این دلیل حاجی میکنیم. اولا بله ما هم قبول داریم اقرار کرده اند اصابه به فقاهت اینا، اگر یادون باشد ما هم وجه تمیز این اصحاب اجماع رو از غیر این اصحاب اجماع به چه دانستیم؟ به قضیه یه فقاهتشون دانستیم. گفتیم اینا فرقشون با فقاهت دیگه چیه؟ عرض کردیم فرق اینا با فقاهت دیگه فقاهتشون است، فقاهت است که اینا رو تمیز داده است، تافته جدا بافته ای کرده است از فقاهت دیگه، و الا در وساقت مشترکن، لیکن فقاهت اینا رو امتیاز داده. بله اینا رو ما هم قبول داریم، تمام شیعه اقرار به فقاهت اینا کردن، لیکن خوب رویت در فقه دارن. این دلیل نمیشد که هر آنچه که برای ما بگن و روایت کنن خطایی درش نباشه. چه بسیار خبرهی که خطا میکنن، چه بسیار خبرهی که پزشک و طبیب مگر خبره یه فن طبابت نیست؟ ولی با شما بهش مراجعه میکنید، نشد از طالب پزشک و طبیبی خطا بکند در معالجه؟ چه بسیار خبرهی که در تشخیص خودش دوچار خطا میشد، دوچار اشتباه میشد. دقت میفرمایید؟ بنابراین خبرویت در فقهشون هم ما قبول داریم، اما این دلالت نمیکند که هر آنچه که گفتن صحیح هست و هر آنچه که گفتن حکم الله الواقعی است. چه بسا خبرهی که در همون فن خودش دوچار خطا بشن و اشتباه کنن، بنابراین نمیشد حکم به صحت روایاتشون کرد و نمیتوان آنچه که اینا بهش فتوا داده ان حکم الله الواقعی دانست، چون خبره هم میتواند خطا کند. هذا اولا. و ثانیا به فرض حاجی ما فرمایش شما رو بپذیریم. بله، آنچه که اینا فقیهن و فتوا میدن و فتواشون هم این مرویاتشون است، درست؟ بالاتر از این که نیست؟ خب جناب حاجی، موجب کلیه عکسش و نقیضش میشد چی؟ سالبه جزئیه یا کلیه؟ سالبه جزئیه. موجب کلیه، اگر شما گفتید همه طلاب متقی هستند که انشاءالله چنینه، خدای نکرده سلب این فرمایش چی میشه؟ یه مورد دو موردم اگر خلافش ثابت شد، این فرمایش شما چی شده؟ نقض شده است دیگه. موجبه کلیه عکس نقیضش میشد سالبه جزئیه. خیلی خوب حاجی، فتاوی این بزرگواران اصحاب اجماع منم قبول دارم این روایاتشون بوده است، این مرویاتشون بوده است. بله صحیح، این موجبه چی؟ کلیه. هر جا اینا فتوا دادن، چون تقید به کلام ائمه معصومین داشتن، فتوای اونها این روایت بوده است، این مروی و محکی از امام بوده است، این صحیحه. اما نه این که اینا هر چه روایت کردن این فتواشون بوده، اینا که ثابت نمی کند که. ممکن است یکی از اینا علاوه بر فتاویش هزار تا روایت دیگر یا اکثر از اونم داشته باشد. هر چه روایت کرده است این فتواش نیست، هر آنچه که فتواش است این روایت است. و این دو تا ببینید چقدر با هم فرق دارد. حاجی میخواد از این که هر آنچه که فتوای ایناست این متن روایته، بله منم قبول دارم اینو، اما حالا هر کی هم اینا روایت کردن این فتواشونه، عکسش دیگه ثابت نیست. دقت میفرمایید؟ بنابراین این اشکال دومی که ما خدمت حاجی میکنیم. و سالشم اشکال سوم، این که حاجی فرمود این تقید قدما نسبت به فتاویشون وجود دارد که به این روایت فتوا میدادن، میخوام بگم اولا این منحصره به طبقه اولا جناب حاجی نیست، طبقه ثانیه، طبقه ثالثه، بلکه بیان در طبقات متأخره، یعنی متأخره نسبت به رباط از ائمه معصومی. حتی شما بیایید تا زمان شیخ صدوق، شما کتاب هدایه صدوق، مغنه صدوق رو بردارید ملاحظه کنید، الا متون روایات فقه معصوره دیگه، این روایات رو برداشته بهش فتوا داد. حتی بیایید جلوتر، جناب مفید، مغنه جناب مفید متون روایت، حتی باز جلوتر نهایه شیخ طوسی، نهایه شیخ طوسی این متون روایت. تا قرن پنجم که زمان شیخ طوسی، حتی شما مهذب قاضی ابن دراز رو ملاحظه کنید، این متون روایات. شما جواهر کی؟ جواهر خود قاضی رو ملاحظه کنید، هاکذا. نوعاً شما تا قرن پنجم فقهای ما تقیدی خاصی داشتن در متون روایات، حتی بعدش هم ربما ادامه داشته است، اما تا قرن پنجمش یقینی اینقدر تقید داشتن اصحاب به متون روایت که خود جناب شیخ طوسی در مقدمه کتاب شریف مبسوط نقد عامه را بر شیعه بیان میکند، میگه سنی ها بر ما ایراد گرفتن که شما لیستی کن مجتهد، شما مجتهد دارید شما نیست، شما تطبیق چی؟ تطبیق فرو رو بر اصول و رد فرو رو بر اصول و تطبیق اصول رو بر فرو نمیتونید بکنید، شما به مر روایاتتون فتوا میدید و این اجتهاد نیست. میگه عامه این اشکال رو بر ما کردن و من برای دفع اشکال عامه کتاب مبسوط رو در فقه برم می نویسم که این کتاب مبسوط من بیدونم سنی ها که ما هم میتونیم رد فرو بر اصول بکنیم و ما هم میتونیم فرو رد بر اصولمون استخراج بکنیم و ما هم برمون اجتهاد هم. اینقدر مقید بودن اصحاب که عامه برشون اشکال میگرفتن حتی تا قرن پنجم. دقت میفرمایید؟ بنابراین این قضیه انحصار به طبقه اول و یا طبقات بعد ندارد که حاجی میگرد اصحاب ما مقید بودن در قرون اولیه که به مر روایات و به نصوص خود روایات فتوا بدن. این اشکال چی؟ پس این که حاجی میفرماید منحصر به طبقه اولش، نه، طبقه اول انحصاری ندارد، در سایر طبقات هم این قضیه وجود دارد، اما این چیزی رو ثابت نمی کند که جناب حاجی میخواد صحت روایات اینا رو استفاده کند. چون عرض کردم خدمت شما فتوای به روایت دادن غیر این است که هر چه روایت نقل میکند این فتواش باشد. این هم اشکال سوم. و رابعا، اگر کسی روایتی رو در متن فتواش قرار بده، این دلالت نمی کند که حکم به صحت این روایت کرده است. نهایت اینه که این روایت رو پذیرفته است، نه اینکه اون روایت رو صحیحه می داند. چون دوتا مطلبه. شما در فقه که بحث می کنید خودتون ملاحظه می کنید ربما ما یه روایتی رو میپذیریم، میگم این روایت قبول، مورد تلقیه به قبول میشه، در حالی که سندش ضعیفه، در حالی که سندش مرسله. پس صحت سندی روایت و صدق خبر و صحت خبر غیر پذیرش محتواشه. چه بسا ما محتوای روایت رو بپذیریم لیکن از نیست سندش کار کنیم صحیح نیست، مرسل و ضعیف، اما محتوا میپذیریم، میگم این محتوا صحیح. و حتی جا اکسش چه برسا یه روایتی از نیست سند صحیح باشد لیکن محتوا صحیح نباشد، محتوا رو بگذاریم کنار ولی صحت سند دارد. بنابراین ببینید دو تا مطلب است. وقتی یکی از فقهای اصحاب ائمه از اصحاب اجماع یا غیر اصحاب اجماع می آمدن متن روایتی رو اخذ می کردن، به متن روایت فتوا می دادن، این یعنی آقا من این متن رو قبول دارم، من این متن رو پذیرفتم، تلقیه به قبول کردم، اما آیا این متن صحیحه؟ آیا این خبر صادقه؟ آیا این روایت رو می شد گفت به صحت سندیش کرد؟ این دیگه درش نیست. دقت می فرمایید؟ بنابراین نهایت وقتی که می آمدن آقایون و به یه روایت فتوا می دادن یعنی محتوای این روایت رو پذیرفتن. دقت می فرمایید؟ یعنی اون چه که این روایت متضمن اوست پذیرفتن، اما از لحاظ سندی هم حکم صحتش می شد کرد؟ نه، اینا با هم ملازمه ای نداره. بنابراین اینم چهار اشکال بر این دلیل جناب حاجی نوری اعلی الله مقامه الشریف. دلیل اولشون رو خدمتتون عرض کردیم، سه تا اشکال کردیم، دلیل دوم رو عرض کردیم و چهار اشکال. دو تا دلیل دیگه، وجه ثالث و وجه رابع، در بیان ایشون باقی مون. انشاءالله به شرط حیات هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله. بله احسنتون، اگر اون تفصیل سید رو هم یه اشکال بپذیریم بر حاجی شد پنج تا اشکال. درست، مرحبا به ناصر.